بسم الله الرحمن الرحیم. یوسقیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدة فلها النصف ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها او دين. در تفسیر مسئله ارث اول طبقه اولا را بیان فرمود که اولاد است و ابنا، که فرمود یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بعد فرمود فی ان کن النساء فوق اثنتین، یعنی اگر فرزند بعضی مذکرن بعضی مؤنث، که مذکر دو برابر مؤنث برد، این حکم روشن. اگر همه اینها دختر بودن یا یک نفرن یا بیش از یک نفر، اگر شخص فرزندی غیر از دختر داشت یا یک دختر دارد یا بیشتر، اگر یک دختر داشت حکمش همان است که بیان شد که نصف است، و اگر بیش از دو دختر داشت اونم حکمش دو ثلث است، و اگر دو دختر داشت به برکت روایات روشن می شود که حکم دو دختر مثل سه دختر به بیشتر است، ولی استیناس قایه هم او رو تأیید می کنه. مرحوم مقدس اردبیلی محقق اردبیلی زمان لاله تو اون زبدت البیان به بسیاری از این وجوه استیناسی تمسک کردن. سیدنا استاد رضوان لاله دارن که اینها ضعیف است، با اینها نمی شود. البته استنباط حکم فقهی به این استیناس ها کار سخت است، ولی در حد استیناس تفسیری ممکن است. یکی از اون شواهد استیناسی که اونا اون ذکر کردن این است که خود سیدن استادم اشاره کرد، این است که سهم دو دختر باید دو ثلث باشد، مثل بیش از دو دختر، برای اینکه در جمله قال فرمود لذکره مثل حظ الانثیین، یعنی یک پسر سهم دو دختر را میبرد، یک پسر سهم دو دختر را میبرد. خب اگر یک پسر بود و یک دختر، چون یک پسر سهم دو دختر را میبرد، در جایی که میت یک پسر داشت و یک دختر، پسر دو ثلث میبرد و دختر یک ثلث، پس سهم دو دختر مشخص شد چقدر است، زیرا چون پسر دو ثلث میبرد و سهم پسر هم به اندازه سهم دو تا دختر هست، پس دو تا دختر هم ثلث میبرن، قهرن دو دختر ثلث میبرن، چه این که بیش از دو دختر هم ثلث میبرن. پس این که همونت این کن نسا انفوق اسنتین فلهن ثلثان، اگر اسنتا هم باشن فلهم ثلثان. این استیناس تفسیری برابر با همون روایاتی است که وارد شده، وگرنه اجماع امت یا اجماع امامیه با بود اون روایات حکم تعبدی اثبات نمی کن. این یک مطلب. قهرن این امر دائر است به اینکه در مفهوم ذیل داخل است یا منطوق صدر. معلوم نیست که در مفهوم ذیل داخل است یا منطوق صدر، و امر دائر است بین ظاهر و ازهر. ذیل ازهر است در طرد بیش از یکی، چون فرمود این کانت واحدتن فلهن نیست، این جمله شرطیه با لقب و عدد خاصی که دارد، این نمیگذارد که شامل دو دختر بشود. اما اون کلمه فوقسنتن به قول مقدس اردبیلی شاهد دارد، چون در بعضی از تعبیرات دارد که اگر زن بخواهد سه و ما فوق سه روز سفر کند باید به اجازه باشد یا با مصاحبت باشد، در صحابت محرم باشد و مانند. اونجا که دارد ما فوق سه روز اگر بخواهد مسافرت کند باید زوجش با او باشد، اونجا فتوا بر این است که سه و ما فوق سه نظیر تهدید کر، نظیر تهدید مسافت و مانند آن. این تعبیر رایج هست که وقتی گفتن ما فوق سه یعنی سه و ما فوق سه، بنابراین این داخل در همون منطق صدر است نه مفهوم زید. این مطلب اول. اما مطلب دوم این که فرمود امکانت واحدتن فلهن نیست، حالا اگر یک پسر بود چی؟ این حکمش مشخص می شود، امکان واحدن نه واحدتن. اگر اون فرزند یک پسر بود این تمام مال را می برد. چرا؟ برای اینکه چون یک دختر نصف را می برد بالاصل باقی را برد، و چون پسر سهم دو دختر را می برد دو تا نصف می شود تمام المال. پس فرض اصلی یک پسر تمام مال است، فرض اصلی یک دختر نصف مال است، بقیه رو به رد می برد. پس حکم یک پسر هم مشخص شد. قهرن حکم طبقه اولا از ذره فرزن مشخص است، برای اینکه فرزن اگه دختر باشن یا پسر یا مخلوط هر سهار حکمش بیان شده، اما تصریحن و اما تلویحن. این فصل اول. فصل دوم مربوط به پدر و مادر است که این هم جز طبقه اول هن. فرمود ول اب و یه لکل واحد منهما سدس. در مسئله اب و ام تقلیب راه دارد، میگوین ابوین بلکه جا برای اشتباه نیست. اما در مسئله ابن و بنت اگر بگوین بنتین جا برای اشتباه است، بگوین ابنین جا برای اشتباه است. تقلیب در جای رواست که اشتباه نباشد، نظیر شمسین و قمرین و والدین و امثال ذلک. ولی جایی که اشتباه راه پیدا میکند زمینه برای تقلیب نیست. نمیشد گفت بنتین یا ابنین، در صورتی که یکی ابن باشد و دیگری بنت. ولی در مسئله ابوین چرا بیش از یک ابو اب، که دوتا اب که نیست دوتا ام هم که نیست. پس مسئله ابوین چون مسئول از اشتباه هست تقلیب پذیره. فرمود ولا ابویه لکل واحد منهما سدس مما ترک ان کان له ولد. این نکته هم هست که نوعا اونهایی که به بخش ادبی قرآن بیشتر توجه میکنن از این نکته غفلت نکردن، که اگر اون سهم زائد باشد، سهم کاملی باشد، کلمه من را نمیارن، و اگر کم باشد کلمه من را که نشانه تبعیض است و غلط میآورند. مثلا در باره دو سورس نفرمود لهن سلسا من ما ترک، سلسان من ما ترک. ولی در باره سود فرمود لکل واحد من هما سدس من ما ترک، نفرمود سدس ما ترک، فرمود از سدس من ما ترک، چون یک ششم یه سهم کمی است برخلاف دو سوم. این کان له ولد، این امکان له ولد نشانه آن است که ولد با پدر و مادر جمع می شود. اینا یک طبقه هم در طبقه واحده. حالا خواه ولد بلا فصل باشد که سهم بالاصاله می برد، یا ولد مال فصل باشد در صورتی که اون ولد بلا فصل نباشد، اینا قائم مقام پدر خودشون هستند، سهم من یتقرب را می برند. نوه ها سهم من یتقرب را میبرن در صورتی که پدر و مادرشون نباشد. اگر پدر و مادرشون باشد دیگه سهم نمیبرن. این کان له ولد فئن لم یکن له ولد، خواه دختر خواه پسر خواه ولد بلا فصل خواه ولد مع الفصل، و ورثه ابواه، فقط پدر و مادر ارث بردن،
فل امه سلوس در اینجا هم ملازم فهمید به این که در نوع این محورها مسئله ارث زن را اصل قرار می دهد یا تصریح می کند، برای اینکه این مطلب است که احتیاج به تثبیت دارد، وگرنه مرد را که در جاهلیت ارث می دادند اون چه که نیازی به تصریح و تأکید دارد همون ارث زن است. فرمود مادر یک سوم می برد، خب دو سوم را پدر می برد. دیگر نفرمود پدر دو سوم می برد و اون یک سوم را مادر می برد اون محذوف باشد و حسما یعلم باشد، این چنین نفرمود، بلکه سهم مادر را ذکر کرد و سهم پدر را حذف کرد برای اینکه به قرینه مشخص می شود. فل امه سرس، این در صورتی است که اینها فرزند نداشته باشند. حالا یه وقت است که وارث ندارن ولی حاجب دارن، یه وقت است که نه وارث دارن نه حاجب. پدر و مادر که در طبقه اولن، اگر اولاد بلافصل یا معلفصل برای میت بود، اینها شریک در ارث دارن. اگر اولاد بلافصل یا معلفصل نبود، شریک در ارث ندارن ولی حاجب در ارث دارن. این حاجب کاری از او ساخته نیست ولی جلوی سهمی را میگیرد، یعنی حاجب خودش ارث نمیبرد ولی جلوی سهم اعلای بعض از ورثه رو میگیرد. مادر اگر حاجب نباشد یک سوم میبرد و اگر حاجب داشته باشد سهم اقل میبرد، یعنی یک ششم. لذا فرمود اگر ورد نداشت و ورثه و ابواهو وارثانش فقط منحصر بودن در پدر و مادر، فل امه سلس، مادر یک سوم میبرد، پدر دو سوم. فین کان له اخوتون، اگر این میت اخوه و برادرانی داشت، مادر سهم اقل میبرد، یعنی یک ششم میبرد، پنج ششم مال پدر. این اخوه که جمع است شامل برادران می شود، شامل خواهرها نخواهد شد. ولی اون چه که به برکت روایات ثابت شد این است که منظور از این اخوه دو بالاتر است. این هم یه استیناسی است که اونجا که گفته شد فإن کن النساء فوق اثنتین، یعنی دو به بیشتر از دو. در اینجا هم دو برادر و بیشتر از دو برادر، دو به بالا، این حاجبند، با اینکه اخوه جمع است. اگر ما قرینه ای داشته باشیم البته جمع بر دو به بالا هم اطلاق می شود، ولی به کمک همون روایات اینجا منظور از اخوه یعنی دو برادر و بیشتر از دو برادر، یعنی دو به بالا، نظیر همون دو فوق اثنتینه، یعنی دو به بالا. دو برادر اگر برای میت باشند، مادر محجوبه است، دیگر سلس نمی برد، سلس می برد. ایرود در نکته دیروز اشاره کردن که چون عائله را پدر اداره می کند، دیگر بار زندگی و هزینه زندگی به عهده پدر هست، اینا واجب و نفقه پدرن، پدر باید که امکانات بیشتری داشته باشد. اما بخش های دیگر ملحق به این است از نظر نصوص. اونجایی که یک برادر باشد و دو خواهر، این یک فرض، یا چهار خواهر باشد ملحق به همین اخوان، با اینکه اخوه اخوات را شامل نمی شود، ولی اگر یک برادر بود و دو خواهر یا چهار خواهر بودن، اینا حاجبن و مادر از سهم اعلا که سلس است به سهم ادنا که سدس است تنزل میکند. پس اخوه در اینجا گرچه اخوات را شامل نمی شود ولی به برکت نصوص سه مطلب فقهی از او در میاد. ظاهر اخوه که جمع است یعنی برادران، یعنی اگه سه برادر بودن، اما اون سه مطلب به برکت نصوص حل می شود. یکی این که دو برادر هم کار همون اثر سه برادر را دارن، این یک. یکی این که یک برادر و دو خواهر هم اثر اخوه را دارن، این دو. یکی این که چهار خواهر هم اثر اخوه را دارن، این سه. البته شرط این است که اینها یا ابوینی باشن یا ابی، با این که اخوه مطلق است شامل هر سه گروه می شود، یعنی اخوه ابی، اخوه امی، اخوه ابوینی. معذالک نصوص اخوه امی را خارج کرده است، اخوه ابوینی یا اخوه ابی را که واجب النفقه ابن داخل کرده است که با اون نکتم هماهنگ باشد. بله دیگر، چند شرط دارد؟ چون الان فرض کردن که پدر ارث میبرد، مادرم ارث میبرد، وارث همین پدر و مادرم. فرض اونجاست که یک ثلث مال مادر، دو ثلث مال پدر، و اگر در این فضا برادر و خواهری بودن، سهم پدر بیشتر از سهم مادر است. خب معلوم است جلجایی فرض شده است که پدر موجود است دیگر. این به حسب حکمت است البته. خب غرض این است که یه وقت انسان درباره ارث از دور این چنین میگوید که اسلام در ارث دادن همیشه سهم زن را کمتر از سهم مرد قرار داد. این نیست. اگر به تفسیر فقه مراجعه بشود بهتر از این ظهور میکند، ولی اجمال قضیه این است که زن و مرد در ارث گاهی برابر هم میبرند، مثل پدر و مادر، مثل برادر و خواهر و مانند. گاهی مرد دو برابر میبرد، مثل پسر و دختر. گاهی زن دو برابر مرد میبرد، مثل اونا که سهم و نصیب من یتقرب رو میبرند، مثل نوه ها. اگر کسی بمیرد و دو تا نوه داشته باشد، یک نوه دختری و یک نوه پسری، اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، این دختر دو برابر اون پسر ارث میبرد. این زن است دیگر. بسیار خوب، اون چه که فعلا مال با اون معیار تقسیم میشود این است که الان در این مورد ابتلا مال به میراث طرزی تقسیم شد که زن دو برابر مرد بود. حالا منافع دیگری ترمیم کرده است، هر دیگر است. عمده اصرار قرآن است بر این که اصلا اسم مرد را یا نبرد یا به اجمال ببرد و محورها را همین ارث زن قرار بدهد. این است که احتیاج به تثبیت و تصدیح دارد که جاهلیت زدایی با این شروع می شود. بله، برای اینکه الان هم یه جاهلیت دیگری است. الان یه جاهلیت مدرنی است که به مراتب از جاهلیت کهن اسوء حالا است. هر وقتی هل کل موسی فرعون جعلنا لکل نبی عدوا، اگر نبوت مستمر است اعدای نبوت هم الی یوم القیامه خواهند بود. بنابراین این که فرمود فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بقیه فروعات فقهی را باید از نصوص استفاده کرد. اونگاه به کمک نصوص معلوم می‌شود که این اخوه دو به بالاتر است یک، و اختصاصی به برادرها ندارد، خواهرها را هم شامل می‌شود دو، تلفیق برادر و خواهر را هم شامل می‌شود سه. این کلمه من بعد وصیتین به عنوان تنازع متعلق به همه این مسائل است، مال جمله اخیر نیست. نظیر این که رازا شهر عظمته و شرفته و فضلته و کرمته علی الشهور، این علی الشهور متعلق به همه است علی سبیل تنازع. این من بعد وصیتین متعلق به همه است، یعنی اگر اولاد ارث میبرن من بعد وصیت است، پسر و دختر ارث میبرند من بعد وصیه است، پدر و مادر ارث میبرند من بعد وصیه است. حاجب بودن سهم اعلا و سهم اسفل، تنزل به سهم اسفل برای مادر وقتی است که من بعد وصیتین اودین باشد. این من بعد وصیتین متعلق به همه این احکام یاد شده است، اختصاصی به هیچ حکم ندارد. در جریان توزیع میراث اول حق میت از مال گرفته می شود، اون تجهیز است، یعنی مقدار لازم کفن و اون چه در تکفین واجب است. تجهیز میت. بعد هم مسئله دین است که دیون میت با تعدیه میشود از اصل مال، خواه حق الله نظیر زکات و خمس و امثال ذالک، خواه حق الناس که دین مستله است. بعد هم وصیتش، حالا وصیتش یا به سقف ثلث میرسد یا کمتر از ثلث است. این تقدیم ذکری من بعد وصیت یوصی بها او دین نشانه اون نیست که وصیت بر دین مقدم است، یک تقدیم ذکری است. منتها چون اصل دین مسلم است که باید تعدیه بشود و طلبکارها هم مراجعه میکنند، برخلاف وصیت که حق میت است و فعلا دسترسی به اون نیست و هم قدرت استیفای حق ندارد، لذا این مسئله وصیت را در نوع موارد مقدم ذکر کرده است و تأکید هم آورده، فرمود من بعد وصیت یوصی بها، من بعد وصیت یوصی بها، نظیر همان جمله قبل که انما یعکرون فی بطونهم نارا یا یقولون بافواههم یا یسیرو بجناحیهم، اینها یک وصف تأکیدی چون من بعد وصیت کافی بود، دیگه احتیاج به یوصی بها نبود. ولی در نوع این موارد کلمه وصیت موصوف می شود به یک وصفی، من بعد وصیت یوصی بها به مانند، این تأکید است. من بعد وصیت یوصی بها، هم اقرب و لکم نفع برید در استاد رزوان لره نظری شد، ولی ظاهرم کتاب به همون توده مردم است که در قدر آیه اوها مخاطب قرار بودن به همون یوسی کم الله و فی اولاد یوسی کم فی اولاد کم این چین است که ورسه ندار اختصاصی به ورثه ندارد. این که فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این هم خصوص نفس مالی و ارثی نیست. پس این دو بیانی که فرمودن ظاهرا دشوار است نبود. یکی این که این یوسی اولادکم آباؤکم و ابناؤکم خطاب به ورثه نیست، بلکه خطاب به توده مردم است که
آبا و کم و ابنا و کم لا تدرون ایهم اقرب لکم به توده انسان هاست. و منظور هم نفع مادی نیست، منظور اون نفع معنوی است، یا اگر مادی است اختصاصی به مسئله ارث ندارد. بیان ذالک این است که قرآن کریم در یه جا ادعا کرد همون ما یه حرف تازه‌ای داریم، ما به شما چیزی یاد می‌دهیم که نه تنها نمی‌دانید، نمی‌توانید یاد بگیرید. این ادعای قرآن است. اینو در کنج بیان کرد. فرمود در مکتب وحی مطالبی هست که در هیچ جا نیست و هیچ کسی هم نمی‌تواند به اسرار و مزایای این مکتب پی ببرد. اونی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در کنار و یعلمکم الکتاب و الحکمه است، یعنی نه تنها این احکام و معارف را یادتون میدهد، تو این احکام و حکم یه سلسله چیزهایی پیدا میشود که شما نه تنها نمیدانید، در هیچ جای عالم هم نمیتونید یاد بگیرید، چون خطاب به همه مردم جهان است. دیگر اگر کتابی است که نازل شده است هدن للناس، کتابی است که نزل الفرقان نذیرا للعالمین، کتابی است که ذکرا للبشر، با بشر حرف میزند، با عالمین حرف میزند، با عالمین میگوید ما یه چیزی به وسیله وحی یادتون میدهیم که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. این حرف هم الی یوم القیامه است. نمی فرماید و یعلمکم ما لا تعلمون،
فرماد و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، یعنی ما چیزی به شما یاد میدیم که شما هرگز نمیتونید یاد بگیرید. بالاتر از این سخنی که به ما فرمود به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، فرمود بالاخره تو یه بنده هستی، از یک استعداد و نبوغ خاصی برخورداری، اما وحی چیز دیگه است. فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیه عظیما، فرمود ما چیزی به تو یاد دادیم که تو هیچ ممکن نبود از پیش خود یاد بگیری، نه با ریاضت و کشف و شهود عارفانه، نه با درس و بحث حکیمانه یا فقیهانه، هیچ ممکن نبود تو بتونی پیش خود اینا رو یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم. به ما هم که فرمود و علم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون همین است. این است که عقل می فهمد که در بسیاری از اسرار عالم محتاج به راهنماست. این مال بعدها به دست کی می افتد؟ از این مال چه استفاده های خواهد شد؟ چه می دوند؟ کدام یکی از این ورثه صالح و دیگری طالح در میاد؟ آدم چه می داند؟ کدام یکی از اینها در آخرت به حال آدم سودمندن، قدرت شفاعت دارن؟ چه می داند؟ فرمود شما هر چی خدا به شما گفت بگی چشم. چه می دونید که کدام یکی از این ورثه به حال شما نافع تر است؟ کدام یکی باید بیشتر ببره، کدام یکی کمتر ببره؟ اگر خواستید درباره مالتون تصمیم بگیرید تا اندازه ثلث حق داری، بقیه رو بگذارید علی کتاب الله تقسیم بشود. چه میدونید؟ گاهی میبینید اون دختری که شما میخواید به او کم ارث بدید از او یه فرزندی به بار میاد که مایه حیات دودمان شماست. اون پسری که اصرار دارید به او بیشتر برسه یه فرزندی به بار میاد که ننگ خانواده است. چه اصرار دارید شما؟ چه میدونید چی پیش میاد؟ نه در از اسرار همین طبیعت به دنیا با خبری، نه از اسرار اون عالم مستحضری. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. بنابراین بگذارید حوش همین طوری که خدا فرمود عمل بشه، علی کتاب الله تقسیم بشه. در زمان حیاتتون اگر عاقلانه خواستید چیزی رو هبه بکنید و مجازید، و خواستید درباره بعد از مرگتون تصمیم بگیرید تا سقف ثلث آزادی، از اون به بعد رو دیگه نمیدونید درباره ارث چرا این کمتر میبره، چرا اون بیشتر میبره، نمیدونید شما. پس تحصله که این خطاب ناظر به توده انسان هاست، نظیر هم اون یوسی کمی که در صدر آیه است، و این نفع اختصاصی به نفع مادی و مسئله ارث ندارد، شامل سرنوشت ها و سرگذشت های دنیایی و آخرت هم خواهد بود. و این مسئله ارث را فرمود با تعبد بپذیرید خوب است، به راه تعلیم هم ندارد. ما چی رو حالیتون کنیم که چه می شود در نسل پنجم از این دختر یک پسری به بار می آید؟ ما این چی رو به شما بفهمانیم؟ یا در نسل دهم از این پسر یه فرزند دیگری به بار می آید که علیه شما قیام میکند؟ ما این چی رو به شما بفهمانیم؟ وقتی که شما این چیزها را نمیدونید بهتر این است که اعتراض نکنید. در همون صحنه پیکار بود که وجود مبارک است امیر عرض کردن که فلون کس از این سرهشوران شما اینقدر کشت، فرمود من تواناتر بودم ولی من تا اعقاب بعدی رو فکر میکردم، میدیدم که این شخص گرچه خودش کافر است اما نسل هفتم و نسل هشتم او آدم صالحی خواهد بود. خب اینا یه علمی نیست که انسان بتونه با کشف و شهود درک کنه بدون وحی یا از راه مدرسه بفهمه. که فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اینم فریضه الهی است. بله، و اما هبم باید که صفحی نباشد دیگر. اگر هب صفحی بود حساب دیگری داره. او نمیداند لا تدرونه است، چون نمیداند میت نمیتواند بگوید که به حال من این سودمند است یا سودمند نیست. لا یدریست و ذات اقدس اله مصلحت عامه را لحاظ کرده است. فرمود میراث این چنین توضیح بشود. مطلب دیگر است که این آیه نظیر همون لرجال شامل انبیاء علیه السلام خواهد شد. وجود مبارک صدیقه طاهر علیه السلام و مشمول همین آیه است. او هم مانند سایر اولاد از پدر بزرگوارش اسم برد. الحمدلله رب العالمین.